بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنبيهات شك در مكلف به، تنبيهات شك در دوران عام بين أقل وأكثر، تنبیهات در قاعد اشتغال، اینها عبارات و ناشتا و حسن که واحد مرحوم آخوند به عنوان تنبیهات اقل و اکثر ذکر کرده. مناسب دیدم این قسمت از کفایه رو که به عنوان تنبیه دوم از دوران عام بین اقل و اکثر مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه ذکر کرده، در این ایام خاص از باب تجلیل علمای بزرگی که در عصر فعلی ما حق دارن، یعنی حوزه‌های علمی ما مدیون دو تا شخصیت معروف این دو سده اخیرن، یکی مرحوم شیخ، یکی مرحوم آخوند. حتی نظام سیاسیمون، سیاسی اجتماعیمون، یه مقدار برگرفته شده از تفکر مرحوم آخونده و شاگردانیشون مثل مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه بعد امام، از این جهت ارتباط داره. اوضاع احوال فعلی مملکت هم که در مقام جهاد و مبارزه و شرایط خاص هست، گفتیم یاد علما رو با نام حضرت آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه در این حدی که ابراز ارادت و ذکر این شخصیت ها بشود که بدانیم حوزه های علمیه قدرتشون رو از علمایی گرفتن که ممحض در کار جدی بودن تو مباحث علمی و علوم اهل بیت عصمت و طهارت رو با تحقیقات مقدماتش رو چیدن، فکر کردن، تأمل کردن، ابزارالات فهم معارف اهل بیت رو زیر رو کردن تا بتونن کلام قرآن و حدیث رو خوب بفهمن. یکی از ما مرحوم آخونده و این عبارت پردازی هاش حکایت از این داره که در بحث عالم اثبات احکام الهی یک شخصیت نحریری است، یه علامه است مرحوم صاحب کفایه، می‌فرماید که لا یخفا ان الاصل فی ما شک فی جزئیت شیء او شرطیته فی حالت نسیانه عقلا و نقلا ما ذکر فی شک فی اصل الجزئیت او شرطیه. این قسمت اول یه خط و نیم دو خط فرمات کاملا روشنه به نظر مرحوم آخوند که اصل در اون جایی که شک میکنیم یه چیزی که جز هست یا یه چیزی که شرط هست، جزئیت و شرطیتش اختصاص داره به حال ذکر یا نه ام از حال نسیان رو هم میگیره، حال عدم العلم رو هم میگیره، حال نسیان رو میگیره. اگه شک کردیم، خب همین اول داستان، یعنی شک کردیم یعنی چی؟ وقتی میگه اصل، وقتی که میگه اصل عند شک، یعنی دلیل اجتهادی نداره، یعنی اونجایی که دلیل اجتهادی وجود نداره. پس بنابراین ما نحنفی هم از اولی که شروع کردیم اصول عملیه رو براعت رو شروع کردیم، محل تاخت و تاز مباحثاتمون همینجا بوده دیگه، یعنی جایی که مرحله دلیل اجتهادی نیست، اطلاقی وجود نداره، ظهوری وجود نداره، عمومی وجود نداره، شک میکنیم. به ویژه در بحث شک در مکلفون به، در بحث دوران ام بین اقل و اکثر، و بالاخص حالا می‌بینی که می‌گیم بالاخص در قاعده اشتغال. قاعده اشتغال اصلا ماهیتش یه قاعده است که سر و کار با لفظ نداره، سر و کار با اطلاق و عموم و اینها نداره، سر و کار با اجماع نداره. یه بحث کاملا بعد از اثبات تکلیفه، یعنی تو عالم اسقاط تکلیفه. حالا می فرماد در چنین جایی که شک میکنید یه چیزی که جزء است یا شرط است، جزئیتش آیا جزئیت و شرطیتش حالت نسیان رو هم میگیره یا نمیگیره، اگر چنین شکی رو کردی خوب دقت کنی، میشه مثل شک در اصل جزئیت، مثل سوره. سوره رو در قبل میخوندیم دیگه، اقل و اکثر ارتباطی، آیا سوره جزء هست یا جزء نی؟ اونجا آخون چی گفت؟ آخون قائل به اشتغال شد، آخون قائل به احتیاط شد، یعنی قائل شد به اکثر، باید اکثر رو احتیام کنیم. دوران هم بین اقل و اکثر بود، اکثر این که سوره باشد، اقل یعنی سوره نباشد. تا شک میکردیم مرحوم آخون در متن کفایه فرمود وظیفه احتیاطه، اتیان اکثره، اشتغال یقینی یستد الفراغ یقینی. می فرمود هر چه اونجا گفتیم اینجا هم میاد. اینجا هم وقتی شما شک میکنیم که این سوره که جزئه، بعد از آنی که فهمیدی جزئه، حالا هر چه به ادله نگاه میکنی نمی فهمیم، هیچی نداریم ادله اشتغالی، دلیلی نداریم که این سوره جز هست در حال نسیان. من فراموش کردم، نماز خوندم سوره نخوندم، فراموش کردم، آیا بازم جزئه در حال نسیان؟ میفهمد بله، دنگت نر، دوباره نماز باید بخونی. نمازی که خواندی بدون سوره، قاعده اشتغال میگه اشتغال یقینی یستد الفراغ یقینی، اینجا اقل اکثرها، اینجا بازم اقل اکثره. چرا اقل اکثره؟ چون اگر سوره مطلقا جزء باشه، یعنی هم در حالت ذکر هم در حالت نسیانی، میشه اکثر. اگر سوره فقط در زمان ذکر جزء باشه میشه اقل، بازم اقل اکثره. این قسمت اول عبارت کفایه. مخفی نیست اصل در چیزی که شک شده در جزئیت شیئی، یا اون وقتی که شک می شود در جزئیت شیئی یا شرطیتش در حالت نسیان، عقلا، این اصل عقلی و نقلا، یعنی در مقابل براءت عقلی و براءت شرعی، عقلا و شرعا، اصل عقلی و اصل شرعی همان چیزی است که ذکر شد در شک در اصل جزئیت یا شرطیت. خب بعد می فهمد فلولا مثل حدیث رفع مطلقا، اگر حدیث رفع نمی بود رفع نسیان مطلقا، یعنی چه در باب صلات چه در باب غیر صلات، او لا تعاد فی صلات، این تلگرافی می شود، یا اگر قاعده لا تعاد در صلات نبود، اون مطلقا مشخص میشه یعنی چه صلات چه غیر صلات، یا قاعده لا تعاد در صلات نبود. قاعده لا تعاد چیه؟ لا تعاد و صلات الا به طهور، وقت، قبله، رکوع، سجود، چون خمس داره، لا تعاد و صلات الا بالخمس، هیچ نمازی اعاده نمی شود مگر در پنج مورد: بدون وضو بخوانی، پشت به قبله بخوانی و خارج از وقت بخوانی، رکوعش خراب باشه، سجودش خراب باشه، در این پنج مورد فقط نماز اعاده می شه. حالا مرحوم آخون رماد اگر این دوتا نمی بود، یعنی این دوتا دلیل اجتهادی وجود نداشت، رفع نسیان وجود نداشت و لا تعاد و صلات مثلا وجود نداشت، ولو فلولا مثل حدیث رفع مطلقا، چه در باب صلات چه در باب غیر صلات، یا لا تعاد در خصوص صلات، لحکم عقلا، لحکم عقلا به لزوم اعادت ما اخل به جزئی او شرطی نسیانه. عقل میگه نماز خوندی سوره نیوردی، نماز خوندی تو معنینه نداشتی، مثلا شرط فراموش کردی، آرام باشی همونطوری بدن دیور بر میرفته فراموش، این نماز رو عقل میگه باید چکا کنی؟ دوباره بخونی. بله؟ حالا اشکال نداره اون کار اون رو اونجا نمی خواهم برسیم، از خود لاتعاد مگه شما نمیدونید؟ شما لاتعاد الان شما در پنج تا معنا میکنید، ولی تو رساله ها میگن چی؟ قنطرس درست میکنن، ارکان درست میکنن، تیمرت. نه حالا فعلا داریم هم بحث رو منقهش کنیم. شما اگر نمی بود اینها، عقل میگفت که عقل میگفت چون رفع نسیان هم هست دیگه، اگر نمی بود عقل میگفت، چون بحث مرحوم آخون میبره تو اون بازهی که قراره با هم دعوا کنیم و مواجهه کنیم کجاست؟ اونجایی که دلیلش دادی نیست، و اگر آمدید رفع نسیان رو جاری کردید خودش یک نوع دلیل اجتهادیه به یک معنی، یا قادر را تار. اگر این دوتا نمی بود لحکم عقلا به لزوم اعادت ما اخل به جزئی او شرطی نسیانه، کما والحال ها. این قسمت دوم عبارت مرحوم آخون بود، تمام. بس بنابراین میگه برا احتیاط عقلی قاعده اشتغال، اصلا قاعده اشتغال خودش قاعده عقلیه، اشتغال یقینی اصلا اتراقی. تو نماز خوندی سوره یادت رفته، نماز بر ذمه تو نشسته، نمازی که خواندی نمیدانی که ذمت فارغ شده، عقل میگه باید یک کار بکنی که یقین پیدا کنی، فراموش کردی دوباره نماز بخوان، دوباره نماز بخوان تا یقین به فراغ ذمه پیدا. این حکم عقله. این اگر رفع نسیان نبود، اگر لا تعاد نبود، عقل چنین چیزی رو حکم میده. کما هو این قسمت دو، قسمت سوم، کما هو الحال فی ما ثبت شرعا جزئیته او شرطیته مطلقا نصا او اجماعا. مرحوم آخون داره دلیل اجتهاد، دلیل فقاهتی رو در معنی فی یا حکم عقل رو تشبیه میکنه به حکم شرعی اجتهادی. اجتهادی میگه اگر شما جزئیت یه چیزی یا شرطیتش مطلق اثبات شده بود، مطلق، مطلق یعنی چی؟ یعنی چه در حالت نسیان چه در حالت ذهن. مثلا جزئیت تکبیرت الاحرام، جزئیت تکبیرت الاحرام توسط ادله یا نص، یعنی اطلاقی عمومی، یا توسط دلیل لبی اجماع، اجماع هم اجتهادیه دیگه، اجماع هم دلیلش، توسط دلیل اجتهادی لفظی یا لبی فرق نمی کنه. اگر جزئیتش مطلق اثبات می شد، شما بعد می رفتی نماز می خواندی سوره بدون تکبیرت الاحرام، بدون تکبیرت الاحرام، مگه فتوا نمیدادی که باید دوباره نماز بخونی؟ تو اجتهادی. حالا در جایی که دلیل اجتهادی نیست شک میکنی این جزئیاتش مطلقه یا مطلقه، عقل میاد همون کار نص و لب رو میکنه، عقل میاد کار همون نص و لب رو میکنه. مگر نص نمیگفت که در هر حالتی باید شما سوره رو بخونی؟ ببخشید تکبیرت الاحرام رو. نص میگفت تکبیرت الاحرام در هر شرایطی جزئه، یا اجماع میگفت تکبیرت الاحرام در هر شرایطی جزئه. بعد نماز میخوندی بدون تکبیرت الاحرام چیکار میکردی؟ رفتی دوباره میخوندی دیگه. حالا در فرضی هم که نصی نیست، اجماعی هم نیست، شک داری، عالم شک، عالم شک که نمیدانی که این جزئیت سوره جزئیت مطلق است یا جزئیت مقید به حال ذکره. نماز خواندی بدون سوره، اینجا عقل میاد میگه، اونجا نص میگفت، لغ میگفت، اجماع میگفت، اینجا عقل به تو میگه که باید چنین کاری رو بکنی. این عبارت ابتدایی مرحوم آخوند که شاید تمام محققین بعد از مرحوم آخوندی که آمدن تعبیرات رو عوض کردن تقریبا شرحه این عبارت، شرح این عبارته. و بعد حالا تو ادامه بحث نظر مرحوم آخونده که آیا این نظر ماندگار می شود، که آخوند قائل شد به اشتغال دیگه، مثل بحث قبلی، همونطور که در اقل اکثر ارتباطی جزئیت و شرطیت اونجا قائل به احتیاط شد، در بحث جزئیت آیا مطلقه است یا مقیده، شرطیت این شرطیت مطلقه است یا مقیده، اینجا هم قائل به احتیاط شده. آیا اینطوری باقی میماند یا نه؟ باید بگیم بله، قشنگ مرحوم آخون گفته، خیلی زیباست، ولی باز قواعد و مطالب دیگری که میاد به میدان در توضیحات شاید نتونیم نظریه مرحوم آخون رو حفظش بکنیم و قائل بشیم به براءت. قائل بشیم به براءت. براءت از چی؟ از وجوب سوره در زمان، در زمان نسیان. بگیم نه سوره نیست، آدم لازم نیست، تا برسیم انشاءالله. صلی الله علی محمد.